راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، کوچک شدن دریای خزر به شدت روی اکوسیستم و اقتصاد و تجارت دریایی در مناطق اطراف این دریاچه تأثیر گذاشته. تغییرات اقلیمی و ساخت سدهای جدید در بستر رودخانه‌هایی که به دریاچه می‌ریزند، از جمله این نگرانی رو برای ما به وجود آورده. امروز و در برنامه گفتگوی علمی با حضور عزیزان و اساتید این رشته به این موضوع خواهیم پرداخت.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته برنامه گفتگوی علمی. شما صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162، در میون بگذارید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده‌هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید. مهمانان ارجمندی که امروز به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر علی سلطانپور، مدیر محترم آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه‌برداری کشور، و همچنین جناب آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس محترم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو هستن، که خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب داریم. فکر میکنم ملاحظه کنم از عزیزان راحت. بله آقای دکتر سلطانپور، در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. خب در خصوص دریا و اهمیتش، خب مطالب زیاد گفته شده و اینجا جای صحبتش نیست. ما میخوایم در خصوص مسئله خزر صحبت بکنیم.
بله.
در آب‌های آزاد ما تغییرات در واقع حجم آب و تراز آب در آب‌های آزاد یک روند بطی آرامی به خاطر گرمایش زمین وجود داره که حدود 1-2 میلی‌متر در سال هست. بنابراین مقدار قابل توجهی نیست، اگرچه خب پیش بینی میشه که اگر تمام در واقع یخ‌های قطبی آب ذوب بشه این شاید تا 60 متر هم افزایش پیدا بکنه، ولی خب این روند خیلی روندی نیست که تاثیرگذار باشه سواحل ما رو در جنوب کشور. ولی در شمال کشور ما دریای خزر یا دریای کاسپی، کاسپیان شاید اسم درست ترش این باشه، دریای کاسپیان، و به خاطر اینکه دریاچه هست تحت تاثیر عوامل اقلیمی قرار میگیره به شکل منطقه‌ای، چون با آب‌های آزاد دسترسی نداره. بنابراین تغییرات این دریا شدیدتر ملاحظه میشه. بنابراین اگه نگاه بکنیم به تغییرات تراز دریای خزر و پهنه این دریا در طول تاریخ، در طول مثلا 1000 سال گذشته، میبینیم که این تغییرات خیلی شدید بوده. یعنی ما تراز دریای خزر رو 10 متر بالاتر از اینی که الان هست رو هم در تاریخ داشتیم، ولی خب کمتر از این در واقع تاریخ 1000 سال گذشته نداشتیم که الان داریم مشاهده میکنیم. ولی آنچه که در واقع مهم شده این روزها که بهش بپردازیم این هستش که دریای خزر روند کاهشیش رو 2 دهه است که داره به شدت ادامه میده و این روند چه تبعاتی دارد و چه کار میشود که براش انجام داد. این الان برای شروع
بسیاره
صحبت بود که من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. آقای دکتر رهنما شما بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر سلطانپور و همه شنوندگان عزیزتون. عرضم بزرگ شما، ما از نظر یا از منظر آب و هوایی اگر نگاه کنیم به حداقل سه تا استان جنوبی دریای خزر که میشن استانهای شمالی ایران، توی سالیانی که به قول معروف گذشته روندمون روند مناسبی نبود در نظر شرایط آب و هوایی. این مقوله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی که اتفاق افتاده، ما شاهد افزایش دما هستیم تو شهرهای شمالی و ناحیه جنوب خزر. این همزمان شده با کاهش بارش. شاید نکتهش جالب باشه که ما توی یکی دو سال گذشته تقریبا میشه گفت از نظر شاخصهای خشکسالی سه تا استان شمالی کشورمون، علل خصوص مازندران و گلستان، جز استانهایی بوده که بیشترین تأثیر رو از خشکسالی گرفتن. یعنی ما شاید مقدار بارشمون به چشم یه عددی باشه که مثلا 10 روز 20 روز 50 روز بارش داشتیم، ولی مقدار اندازه‌گیری شده و اون شاخصهای خشکسالی نشون میده که ما یک خشکسالی متوسط به سمت شدید و ما تو استانهای شمالیمون داریم. این
بسیار نگران کننده است.
و این دو تا مبحث رو پیش میاره. مبحث اولش اینه که خب ما منابع آبمون تو اون منطقه داره تحلیل میره، یعنی بلایی که به سمت در استانهای مرکزی و یه جاهایی مثل خراسان و اینها سر ما اومده و استفاده از منابع آب زیرزمینی تشدید شده در اثر کمبود بارش، تو استانهای شمالی هم داره اتفاق میفته. یه جاهایی من میدونم تو استانهای شمالی با 3 الی 4 متر قبلا میرسیدن به آب حفر چاه، الان تا 35 تا 70 متر تو بعضی مناطق مازندران من شنیدم، تو مناطق نزدیک به ساحل تو 70 متری دارن میرسن به آب شرب. اینا همش نشون میده که تغییر اقلیم تو این سه تا استان به شدت تاثیرگذاره و این سه تا استان برای ما مهم هستن به چند دلیل. دلیل اولش اینه که مقدار جمعیتی که ما اونجا ساکن کردیم یا ساکن شدن از قدیم و این مهاجرتی که الان از سمت استانهای جنوبی و مرکزیمون داریم به سمت شمال، اینها تشدید میکنه. یعنی شرایط تغییر اقلیم ما و کمبود منابع آب تو سالیان آینده قطعا برای اون سه تا استان تاثیرگذار خواهد بود، که قطعا این کمبود آب روی منابع آبی که وارد دریای خزر هم میشه تأثیر خودشو داره میذاره. همونطور که دارین میبینین ما حجم آب کمتری رو حداقل از سمت حوضه‌های آبریزی کشورمون به سمت دریای خزر الان شاهدش هستیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یکی از نکاتی که خب خیلی از کارشناسا بهش اشاره کردن، قطعا شما بهتر از من واقف هستید و میخوام شنوندگان عزیزمون هم بیشتر بدونن، اینه که این رخداد که اتفاق میفته، کارشناسان گفتن که ضرورت داره دو تا کار خیلی سریع انجام بشه. یکی این که حفاظت از حریم وسط دریا صورت بگیره، دوم این که مسئولان به خودشون بیان و یک برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشن. تو این زمینه بفهمید اقداماتی شده نشده، کجا ضعف داریم، بفهمید دکتر سلطانپور.
عرض بزرگ شما که خب خزر هر وقت تغییراتی در ترازش حاصل میشه این مباحث هایلایت میشه درش. در دهه 70 شمسی خاطرتون باشه خزر ترازش به شدت افزایش پیدا کرد و بحث حریم و حدود دریایی اونجا خیلی جدی بود و خیلی از جاها در واقع و خونه ها حتی زیر آب رفت. خیلی بحث را شد که چرا آب داره اون موقع میاد بالا و این مسئله خیلی جدی بود. حالا هم که در واقع آب داره پایین میره، خب رعایت اون حریم و حدود خیلی مهم هست، از این حیث که چون این دریا در واقع یک دریاچه هست و میتواند با توجه به نوساناتش آب دوباره در سالهای دور بلکه برگرده دوباره ترازش بالاتر، میتونه مخاطراتی رو ایجاد بکنه. بنابراین لازم هست که اون در واقع حریم و حدودی که تعریف شده در قانون، در قانون سال 1954 که حریم و حدود دریایی برای دریای خزر تعریف شده و هنوز هم مبنای حقوقی همون قانون هست، در واقع رعایت بشه. خب پیاده سازیش رو هم در واقع قانون در واقع به مراتب طبیعی واگذار کرده بود در همون موقع و کماکان هم به همون شکل هستش که در واقع علامت گذاری بشه و رعایت بشه. تا اونجا که میدونم در واقع اون دوستان در واقع پیگیر هستن و کنترل میکنن که در واقع این حریم حدود دریایی رعایت بشه. به طبع اگر اتفاق نیفتد بحث های زمینخواری و استفاده این زمین ها پیش میاد که اگر این زمین ها به خاطر استفاده بشه، خب این زمین ها جز انفال جز همه ملت ایران هست و بنابراین تبعاتی خواهد داشت. مضافاً این که میتواند در برگشت‌های بعدی تراز به بالا اگه برگرده میتونه مخاطراتی رو برای صنایع و ساکنین منطقه بتونه درست بکنه.
کاملا درسته. آقای دکتر شما بفرمایید، نظر شما چیه؟
ببین من از منظر باز دوباره پارامترهای آب و هوایی اگه بهش نگاه کنم، این محدوده‌ای که آقای دکترم فرمودن، ما یکی از دغدغه‌هامون همین پدیده زمینخواری، حالا من اسمش رو یه جور دیگه بگم چون ما احداث ابنیه، حالا چه تأسیسات چه خونه‌های شهری، اینها تو حریم و بستر رودخونه‌ها و حتی نوار ساحلی هستیم. ببینید ما پدیده تغییر اقلیم باعث شده که تعداد رخدادهای حدی در کشور ما افزایش پیدا کنه. این به چه معنیه؟ به این معنی است که معمولا ما یک نرمال بارش خواهیم داشت، یک میانگین مقدار بارش خواهیم داشت. این پدیده حدی اینو تغییر داده. اینی که ممکنه من در یک ساعت مقدار بارشی داشته باشم که معادل یک ماه بارش یا دو ماه بارش باشه، این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یه روانآب میشه. این روانآب کجا میاد؟ میاد تو حریم و بستر رودخونه و بعد نهایتا میرسه به مصب رودخونه توی مناطق ساحلی. اینها باعث میشه که ما خسارت زیادی رو ببینیم. تو سیل های سالهای گذشته داشتیم تو شهرستان نکا یا خود استان گلستان تو گمیشان، اینها ما این احداث به قول معروف ساختمون ابنیه ها تو جاهایی که از قدیم بستر رودخونه و خط ساحلی بوده تو این سالیان اخیر باعث شده که ما خسارت زیادی رو داشته باشیم. یه مشکلی رو که ما تو این نوار شمالی الان باش به قول معروف درگیر هستیم، این افزایش دماست. این افزایش دما باعث شده که ما یه بخش عمده‌ای از منابع آبیمون کاهش پیدا کنه. ممکنه مقدار بارشمون خیلی تأثیر گذار نباشه کاهشش، ولی افزایش دما تبخیر تعرق رو برده بالا. این تبخیر تعرق بالا باعث شده که مردم بیشتر برن به سمت مناطقی که دسترسی داشته باشن به آب و این ناخودآگاه همین حریم بستر رودخونه ها، حد و حدود خط ساحلی، اینها رو با این شیفت جمعیتی که پیدا میکنیم دوچاره به قول معروف مشکل میکنه.
سپاسگزارم. بسیار عالی. حالا سوالی که مطرح میشه بزرگواران، یکی این که خب اگر شنوندگان عزیز ما شاید بدونن، شما بهتر میدونید، در سال 82 5 تا کشور ساحلی نشستن و یک کنوانسیونی رو در حقیقت امضاشو کردن که تحت عنوان کنوانسیون تهران فکر میکنم مطرح بود و اونجا 5 کشوری که در حقیقت روی نوار ساحلی هستن متعهد شدن که این داستانهای محیط زیستی رو اینا رو انجام بدن. نمیدونم آیا یکی از دلایل میتونه این باشه که انجام ندادن به اون معاهده، یا اینکه نه، یا اصلا کلا دلایل رو بفرمایید که اصلا چه اتفاقی افتاده که خزر داره کوچیک میشه.
عرض به حضور شما که بله فکر کنم سال 85 بود
کنوانسیون تهران بود، ولی 82 نشسته برگزار شد، 85 قرار شد که عمل کنه.
این نشون دهنده اهمیت در واقع در خزر برای منطقه بوده که واقعا هم اهمیت دارد. عرض به حضور شما که وقتی که تراز خزر افزایش پیدا میکند یا کاهش پیدا میکند، معمولا انگشت اتهام به سوی رودخانه ولگاست، معمولا چون رودخانه ولگا با ورودی آب بین 200 تا 300 میلیارد متر مکعب در سال مثل یه شیر آبی است که میتواند تراز خزر رو کاملا بالا پایین کنترل کنه. 80% آب در واقع ورودی به خزر از طریق ولگا تامین میشه، 20%ش از تمامی بقیه رودخانه. بنابراین کافی است که در واقع به ولگا نگاه بکنیم. در نگاه اول هم ما در واقع نگاه هم رودخانه ولگا بوده که شاید در واقع تغییرات رودخانه ولگا باعث شده که تراز خزر افزایش پیدا کنه در مواقع و یا کاهش پیدا کنه. خب سازمان نقشه‌بندی کشور گسترده ترین و قدیمی ترین شبکه پایش تراز دریا رو در شمال جنوب کشور داره. ما ایستگاهامون رو اطلاعاتش رو نگاه کردیم، تغییراتش رو در چند دهه گذشته، و نگاهی کردیم به نمودار تغییرات دبی رودخانه ولگا در طول در واقع 100 سال اخیر که ببینیم چه اتفاقی در اون حوزه افتاده. آنچه که نمودارای ما نشون میده این هستش که درست ولگا تغییرات جریان آبش در سالهای مختلف نوسانات خیلی شدیدی دارد، یعنی این نوسانات بعضا از یک سال به یک سال دیگه نزدیک به 100 میلیارد متر مکعب کاهش و افزایش هم میشود، ولی آنچه که در واقع روسا منتشر کرده از طریق در واقع سایت از طریق کسب کام در اختیار عموم هم هست، میتونن دوستان مشاهده بکنند، این ترند کاهشی قابل ملاحظه ای رو ما در ولگا نمیبینیم دراز مدت که کاهشی هست، ولی این کاهش اونقدر نیست که بتواند در یک سال 10-20 سانت تراز دره خزر رو کاهش بده. اگرچه تغییرات اوسیلیشن های سالیانه تراز دره خزر در مقایسه با تغییرات در واقع ولگا هم این هم خیلی سازگاری نداره. بنابراین من خودم حس میکنم به شخصه که داده های رودخانه ولگا شاید اشتباهاتی درش هست یا اندازه‌گیریش هم بالاخره سخته که بشه این جریان آبی گسترده رو بخواد اندازه‌گیری کرد، ولی اگر اعتماد کنیم به این داده ها که به این نگاه بکنیم میبینیم که اینجا ما خیلی تغییراتی نمیبینیم. خب 80% هم که مال ولگاست، بنابراین اگر اینجا نباشه ما باید دنبال علت دیگری بگردیم. و همونجوری که دکتر رهنما اشاره کردن فرمودن ما نگاهی کردیم به تغییرات دما در منطقه و تغییرات دمای آب دریای خزر و دیدیم که خب مثل همه جای دنیا اینجا ما یه چیزی بوده 1 درجه، تو بعضی سکا بیشتر از 1 درجه ما افزایش دما داشتیم.
بله.
اکثرش هم مال دهه های اخیر هست جناب پیوند. خب اومدیم یک مدل ساده رو در واقع استفاده کردیم ببینیم که اگر با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای نسبتا شیرین هم هست، این شیرین بودن به تبخیر بیشترش هم کمک میکنه. اگه شور باشه کمتر تبخیر میشه. خب این که یک از عوامل. گرم هم که شده هوا، خب گرما هم باز به تنهایی نمیتواند باعث تبخیر خیلی شدید بشه، حتی ما یک جریان هوایی هم موجود باشه که این در مطالعات دوستان به ویژه من مطالعه میکردم دوستان پژوهشگاه اقیانوس شناسی جریان باد را مطالعه کرده بودن که بعد ما تغییرات رژیم باد تو منطقه هم داشتیم.
بله.
که این تبخیر رو شدید بکنه و مدلی که ما استفاده کردیم نشون میده که اگر ما در واقع یک درجه دما افزایش داشته باشه تو منطقه که داشته، کاهش تراز به میزان 10 تا 12 سانتی متر خواهیم داشت.
درست.
و ما در طول 20 سال گذشته حدود 2 متر تراز آب از دست دادیم. این دقیقاً معادل میخونه با مدل تبخیری که ما حساب کردیم. ببین نشون میده که ما با یک عامل اقلیمی روبرو هستیم و این عامل اقلیمی رو گریزی هم ازش نیست.
همین
یعنی دما افزایش پیدا کرده و ما این روند رو در سالهای آتی هم خواهیم داشت. حالا در بحث اقلیمی آقای دکتر رهنما قطعا با توجه به مطالعه‌ای که دارم و تخصصشون بیشتر میتونن ما رو کمک بکنن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر سلطان‌پور. آقای دکتر رهنما، خب فرمودن آقای دکتر سلطان‌پور که بحث اقلیمیه، وقتی بحث اقلیمی پیش میاد نمیدونم آیا امکانی هست که اینو بشه لااقل یک مقدار کمش کرد یا اینکه راه حل چیست؟
ببینید من قبلش یه توضیح بدم راجع به این اعداد و ارقامی که آقای دکتر سلطان‌پور گفتن. ما هم نتیجه بررسیامون تقریبا همینو نشون میده که اگر ورودی ها رو ثابت بگیریم یا با یه نرخ خیلی کمی این کاهشی ببینیم، مهمترین اثری که باعث یا پارامتری که باعث شده ما این کوچیک شدن دریای خزر داشته باشیم همین افزایش دماست. ببین تو گزارش های IPCC که دان اسکیل شده و الان ما به صورت به قول معروف ریز مقیاس شده برای کشورمون داریم، نشون میده که بررسی که ما کردیم تو 3 سناریو، یعنی تو 3 دوره آینده نزدیک، میانه و آینده دور، ما اینها رو دان اسکیل کردیم، نشون میده که ما بین 2026 تا 2050، از 2050 تا 2075، از 2075 تا 2100، یعنی 2100 آره دیگه 2100، ما تا 2100 اینو اومدیم بررسی کردیم، نشون میده که در بهترین حالت ما 1.2 درجه تا 2.1 درجه افزایش دما رو خواهیم داشت تو سطح کشورمون. حالا آقای دکتر فرمودن به ازای هر درجه افزایش دما چه مقدار ما پسروی خواهیم داشت. ما تو حالت بدبینانه تو کشور اگر اتفاق بیفته خدای نکرده 3.2 درجه افزایش دما رو خواهیم داشت. تو دوره میانه، اینی که من الان دارم خدمتون میگم، یعنی بین 2050 تا 2075، حالا بیشتر از اونم اگر بریم جلو خواهیم دید. و تو دوره بعد، یعنی سناریوی بدبینانه اگر نگاه کنیم، ما 5.6 درجه افزایش دما خواهیم داشت. این عدد عجیب و غریبی، یعنی شما فرض کنین که ما 5 درجه افزایش دما به نرمال تهران داشته باشیم، 35 درجه ما از این بابت بشه 40 درجه در تابستون نرمال درجه حرارتمون. ولی تو بارش یه چیز دیگه رو این سناریو نشون میده، نشون میده که ما احتمالاً یه چیزی هولوش 2% تا 4% کاهش الا 19 تا 24% افزایش بارش تو سطح کشور خواهیم داشت تو دوره تا 2100. یه متاسفانه با خدمتتون میگم یه بخش عمدهش میشه بارش‌های حدی، همینه که خدمتتون گفتم، یعنی یه دفعه میاد و میره روان آب میشه. متاسفانه دومش اینه که بخش اعظم این افزایش بارشمون تو نیمه جنوب شرقی خواهد بود. یعنی باز ما تو منطقه دریای خزر این افزایش بارش خیلی معنادار نخواهد بود. ما یه جاهای افزایش بارش مثلا تو ایستگاه بندر انزلی و رامسر این پیشبینی ها یا پیشنگری های ما نشون میده که افزایش بارش رو خواهیم داشت، ولی نسبت به افزایش دما این عدد عدد ناچیزی خواهد بود. ما به ازای بارشی که خواهیم داشت روانابمون الزاماً افزایش پیدا نمی‌کنه، چون سطح تبخیر و تعرقمون میره بالا. آقای دکتر فرمودن با تصاویر ماهواره آقای دکتر دریای خزر رو بررسی کردیم، SST و همون سی سرفیس تمپرچرش رو بررسی کردیم، یه چیزی در بعضی مناطق جنوبی مخصوصا جاهایی که عمق آب کمتره ما تا 2.2 دهم ظرف یک دوره 20 ساله افزایش دمای سطح آب داریم. یعنی شما فرض کنین که من توی یه تشت اگر یه آبی بذارم با 2.2 درجه افزایش دما قطعا سطح تبخیر تعرقمون عدد بیشتری رو نشون خواهد داد. من به نظرم به جای اینکه بریم سراغ اینی که راهکارهای سلبی و ایجابی درست کنیم، بریم به سمت این که تاباوریمون رو ببریم بالا، ببریم به سمت این که مردم برن به یه نحو بهینه‌تری از منابع آبشون استفاده کنن. الان شما تو بندر ترکمن اگر تشریف ببرین در خونه‌های قدیمیشون انتهای ساختموناشون یه سری مخازن آبی رو اینا دارن که آب ناودونا از قدیم میرفته داخل اون آب و از اون آب برای شرب استفاده میکنن. یا روش‌های دیگه‌ای که میشه کمک کرد، نوع کشتمون رو عوض کنیم و چیزهای دیگه که کمک کنه حداقل منابع آب حداقلی که الان داره وارد دریای خزر میشه اینها رو دیگه کمتر از این نکنیم، چون آره اینا باعث میشه ما این افزایش دما چیزی دیگه ازش نمونه.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و ارجمند. شما برنامه گفتگوی علمی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی خوشنود میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان یعنی شماره 162 در میون بگذارید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی دنبال کنید. اما موضوع برنامه ما برای عزیزانی که همینک به ما پیوستن، ضمن عرض درود خدمتشون عرض کنم که به علت کوچک شدن دریای خزر خواهیم پرداخت با حضور اساتیدی که حضور دارن. عزیزانی که داخل استودیو هستن جناب آقای دکتر علی سلطانپور مدیر محترم آبنگاری و امور جزر و مدلی سازمان نقشه‌برداری کشور و همچنین جناب آقای دکتر مهدی رهنما رئیس محترم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو. بسیار عالی. عرض شود خدمتتون که اشاراتی فرمودید که خب یک بحث اقلیمی است که نمیشه کاری کرد، یک بحث حریمه که تا حدودی میشه کارهایی رو تو این زمینه انجام داد و شما اشاره کردید به کارهای ایجابی، فرمودید که خیلی کارها میشه کرد که ما مصرف بهینه داشته باشیم لااقل از همین مقدار مواهبی که در اختیارمون هست، و حالا اشاره کردید به حتی خونه هایی که در گلستان قرار داره که شاید پیش از این خیلی استفاده بهینه ای ازش میشد، آب نمیدونم بارش ها رو میگرفتن و طریق ناودون ها هدایت میکردن و به عنوان آب شرب استفاده میکردن. شاید منطقه الگوی امروز زندگی ما دیگه بر نتابه، یعنی جوانانی که حالا دارن تو این عرصه زندگی میکنن دیگه نمیتونن به اون الگوهای گذشته برگردن. آیا روش های نوینی رو شما خودتون دو بزرگوار به عنوان عزیزانی که سالها تو این زمینه فعالیت کردید، پژوهش کردید، تحقیق کردید، بهش رسیدید که بتونیم این الگوهای نوین رو جایگزین کنیم؟ بفرمایید آقای دکتر رهنما.
عرضم به حضور شما که ببینید آره من به عنوان یه مثال زدم که ما تو گذشتگانمون رفتیم سراغ افزایش تاب‌آوریمون برای اینکه بارش و اینها رو داشته باشیم. بله. امروز روش ها قطعا فرق میکنه. ببینید اولین چیزی که ما داریم الان اینه که این تغییر اقلیم نتیجه گرمایش جهانیه. بله. یعنی ما داریم میگیم که گرمایش جهانی افزایش گازهای گلخانه‌ای و بهترین چیزی که الان من توی مصاحبه دیگم خدمت دوستانتون گفتم اینه که ما بریم استفاده از فناوری و تکنولوژی نوین رو جا بندازیم. مطالعات نشون میده تو افزایش گازهای گلخانه‌ای تو سطح کشور ما یه چیزی حدود 40% انتشار گازهای گلخانه‌ای برمیگرده به مصارف خانگی و وسایل نقلیه. یعنی ما اگر تو همین 40% بریم سراغ کاهش انتشار، چون میدونین که تعهداتی که کشورها میدن طبق پیمان پاریس یا پروتکل پاریس، یه درصدی رو بازد انتشار گازهای گلخانیشون کم کنن. خب این یه کشوری مثل ما که مبنای اقتصادمون سوخت‌های فسیلی است، تقریبا ضرر میزنه به اقتصاد ما. ما اگر بریم نیروگاهامون و جاهای دیگر رو مجبور کنیم به اینکه سوخت فسیلی کمتری مصرف کنن، انرژی کمتری تولید خواهیم کرد و الی آخر. ولی اگه بریم به سمت خونه ها، بریم به سمت مصارف خانگی، ببینید ما توی استان گلستان یا استان‌های مشابه مازندران، گیلان، جزایر گرمایی داریم تو شهرامون. یعنی این جزایر گرمایی یعنی چی؟ یعنی استفاده از وسایل سرمایش و گرمایش حالا تو فصل متناظرشون باعث شده که ما درجه حرارت های یا حرارتی رو تولید کنیم که درجه حرارتمون از حالت نرمال بیشتر باشه یا طبیعی. خب اگر ببریم به سمت استفاده از انرژی های نو، ما جاهایی که امکانش هست از انرژی های نو استفاده کنیم، سمت استفاده بهینه از مصالح تو ساختمونامون، از مصالحی که حداقل هدر رفته انرژی رو داشته باشه استفاده کنیم، پنجره دو جداره بزنیم، دیواره های به قول معروف مقاوم در برابر سرما و گرما بزنیم، از این تکنولوژی استفاده کنیم، قطعا مصرف انرژیمون کاهش پیدا میکنه. خود این کاهش مصرف باعث میشه که ما سوخت کمتری رو مصرف کنیم، سوخت کمتر کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای رو خواهیم داشت. خودش باز دوباره میره به سمت اینکه ما تشدید نکنیم روند افزایش دما تو منطقه رو. همه اینها مواردی هست که حالا میشود به دیتیل بیشتر این روشون حرف زد. کمک میکنه به
انرژی تجدیدپذیر.
بهترین راهش همینه. استفاده از انرژی تجدیدپذیر. ببینید من یه مثال براتون بزنم. ما نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو داریم 1000 مگاوات. میگیم که از نیروگاه هسته‌ای بوشهر قرار 1000 مگاوات برق در بهترین حالت استحصال کنیم. ما منطقه داریم اطراف منجیل به نام جیرنده. در منطقه جیرنده طبق مطالعاتی که ما برای وزارت نیرو طبق تحت عنوان پروژه به نام اطلس باد ایران انجام دادیم، در منطقه جیرنده استان گیلان ما فقط در منطقه جیرنده یه چیزی هولوش 1000-1200 مگاوات از باد قابلیت تولید انرژی داریم. یعنی معادل نیروگاه بوشه.
خیلی متشکرم. خب
عرض حضور شما که من فقط خواستم که در خصوص بحث تراز دره خزر ذکر کنم که در واقع ما مینیمم تاریخی تراز دره خزرمون -29 بوده و میانگین مشاهدات ما نشون میده که ما امسال این به این رکورد خواهیم رسید، در میانگین سال این رکورد رو ازش عبور خواهیم کرد. بنابراین نشون میده که مسئله جدی هست. خب زمینی که تایید میکنم مسئله تاب‌آوری رو دکتر رهنما به درستی اشاره استفاده از تکنولوژی جدید، ولی بحث دره خزر که آیا برای دره خزر چه کار میتوانیم بکنیم و تبعاتی به وجود اومده، که مسائل اصلی ما در دره خزر این هستش که خب تجارت دریاییمون در واقع محدود خواهد شد. این تجارت دریایی تجارت ارزان‌تری است و 90% تجارت در دنیا از طریق دریا انجام میشه. دریای کسپیان از نظر تجارت برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. و بحث دوم بحث شیلات و آبزیان و اینها هستش که از نظر بحث آلودگی محیط زیستی و اینها، به تبع آب دریا هر چقدر که کاهش پیدا کنه این مسائل برای ما سخت میشه. ما همین الان یه چیزی 300 هزار تومان برای هر متر مکعب لایروبی داریم هزینه در بنادر میکنیم و اگه آب دریا کاهش پیدا کنه ما این بنادر رو از دست خواهیم داد. حالا چه کنیم با توجه به این تغییرات شدید؟ من پیشنهادم رو در کمیته هم عرض کردم، ما در دریای خزر باید به فکر به پایگاهی فراساحلی باشیم.
بسیار عالی. یاری که بتونیم میخوای همین فراساحلی رو نگه داریم. آقای دکتر خوشتمام پشت خط ما هستن، خیلی زیاد موندن. درود بر شما جناب آقای خوشتمام. من معرفی کردم شما رو که
درود بر شما قربان.
ما نام خزر گرفتیم.
خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز کشور عزیزمان.
سپاس
خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر من عرض کردم که هر جا که نام خزر یا به قول جناب آقای دکتر سلطانپور کسپیان میاد، ما بلافاصله یاد حضرت عالی میفتیم و همچنین عزیزانی که داخل استودیو هستن. عرض شود که چه باید بکنیم با توجه به این شرایط پیش آمده؟ حالا عزیزان آقای دکتر سلطانپور داخل استودیو و آقای دکتر رهنما اشاراتی رو داشتن در رابطه با کوشک شدن خزر. میخوایم نظر حضرت عالی رو بپرسیم که چرا داره این اتفاق میفته و چه کنیم؟
ما متأسفانه در ایران زمین، حالا با توجه به حالا چیزهای باستانیمون، وقتی به شاهنامه فردوسی نگاه میکنیم و اون یاد مرگ سهراب پهلوان بزرگ میفتیم، این واژه ضرب‌المثل نوشداروی بعد از مرگ سهراب همیشه برای ما عین انداز هست. و ما متاسفانه در مدیریت کشور خصوصا در بحث مدیریت منابع آب همیشه روی کرد نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. یعنی صبر میکنیم یک اتفاق ناگوار بیفته. وقتی این اتفاق مخاطرات خودش رو مؤثر کرد بر روی زیرساخت‌های ما، تازه میایم میگیم که باید چه بکنیم.
در صورتی که میشد پیشگیری کرد. این سوالی
که به نظر من الان جای مطرح کردنش نیست. این سوال بایستی 10 15 سال قبل